خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همراه ما هستن. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر. پیش‌فرض ما این است که همه آموزش پرورشی ها قاعدتا اول معلم بودن. روز معلم هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی میهمان محترم برنامه و همه عزیزانی که در سراسر ایران صدای ما رو میشنوند. این ایام بر شما هم مبارک باشه ان شاءالله. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر حکیمزاده، من اگر خاطرتون باشه هفته گذشته، چون زمانمون به شاید محدود بود و زود به پایان رسید و نشد این نکته رو اشاره بکنیم، بحث رو از اینجا آغاز بکنیم، چون آقای دکتر لطیفی هم تو صحبتاشون اشاره داشتن و اون هم بحث اهتمام و تأکید فراوان و مؤکد آقای دکتر پزشکیان و ریاست محترم جمهور بر حوزه آموزش و پرورش است که در صحبت‌های جناب عالی هم هفته گذشته بود. به صورت خاص هم حالا جناب عالی بفرمایید هم آقای دکتر لطیفی تا بعد من وارد بحث بشم که الان دقیقاً چه اتفاقی داره میفته. این که میفرمایید آقای دکتر پزشکیان تاکید جدی دارن و هم شما اشاره داشتید هم آقای دکتر لطیفی که به صورت بسیار بی سابقه ای این حمایت و همراهی رو ایشون دارن، الان دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، جلساتی شکل گرفته، چه موضوعاتی داره مطرح میشه، قرار است چه اتفاقاتی و چه پیامدهای خوبی رو به زودی ببینیم؟ این بحث رو با جناب علی از اینجا آغاز بکنیم تا بعد ان شاءالله خدمت های دکتر لطیفی باشیم.
بله، همطور که مختصر هستید، خب آقای دکتر پزشکیان در جریان انتخابات بارها به دغدغه راجع به عدالت آموزشی اشاره کردند و البته شاید خود من در داخل آموزش پرورش که اومدم انتظار نداشتم که تا این اندازه این صحبتی که ایشون فرمودن واقعا تبدیل اولویت شماره یک دولت 14 بشه. ایشون با تشکیل یک کارگروه و جلسات متعددی که شخصا درشون شرکت کردن و من این رو تو پرانتز بگم که خب شما میدونید که ما مسائل متعددی رو در کشور داریم که باید بالاترین مقام اجرایی برای اونها وقت بگذاره و اینکه خب یک دستگاهی در اولویت قرار بگیره و بیش از 25 جلسه خود رئیس دولت وقت بگذاره، وقت اختصاص بده و در جلسات کارشناس شرکت بکنه، بیانگر این هست که واقعا این موضوع براشون مهم به ویشون مسیر پیشرفت جامعه رو با تحول در مدارس، کلاس‌های درس و ارتقای کیفیت یادگیری در رضاب آموزشی پیوند دادن که به نظر بسیار درست بود و البته اگر ما تجربه جهانی رو هم بررسی بکنیم می‌بینیم که مسیر توسعه همه جانبه از همین اهتمام به کلاس‌های درس و مدرسه شروع میشه. دو اقدام مشخص رو ایشون پیگیری میکنن از طریق وزارت آموزش پرورش. یکی محرومیت زدایی از فضاهای آموزشی هستش که تبدیل به یک نهضت مشارکت مردمی شده که تمام مسائلی که مربوط به فضاهای آموزشی هست و مربوط به مدارس هست در نقاط متعدد کشور، اینها همه تعریف شده، شناسایی شده، نقطه به نقطه سامانه‌ای براش طراحی شده و تیمی شکل گرفته برای اینکه بر اساس این نظام مسائل بتونند برنامه ریزی بکنند. مثلا فرض کنید مدارس کانکسی، مدارس سنگی ما، مدارسی که نیاز به تخریب دارند، منابع و تجهیزاتی لازم هست برای اینکه ما بتونیم یک استانداردی رو و کیفیتی رو در فضاهای آموزشی در همه مناطق داشته باشیم که خب شاید جزئیاتش رو لازم باشه که همکاران ما در سازمان نوسازی مدارس خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز ارائه کنند.
خانم دکتر، امروز تو کلامتون یه خبری هم از قول آقای وزیر پخش شد، مبنی بر یه عدد قابل توجهی اعلام شد که خیرین مدرسه ساز در سال 1403 کمک کردن و خب این قابل توجهه، یعنی واقعیت من خودم وقتی خبر رو شنیدم اینکه ارزشمنده که خیرین مدرسه ساز و نقش مشارکت مردمی در توسعه به قول معروف حوزه های زیرساختی آموزش پرورش. بفرمایید. بله،
همطور که بله آقای وزیر هم اشاره فرمودن در صحبتشون، تعهدی که خیرین کرده بودن خب 11,000 تا بود ولی بعد از این اعلام برنامه‌ای که آقای رئیس جمهور داشتن و دعوتی که کردن این به بالاتر از 13,000 رسید که خب در نوع خودش بی سابقه است. این قسمتی که بیشتر مربوط به حوزه مسئولیت ما میشه، بحث ارتقای کیفیت یادگیری در مدارس هستش و تحول در روش‌های آموزش و محیط‌های یادگیری هست. خب صحبتی که در این جلسات داشتن در این کارگروه که متمرکز آقای دکتر پزشکیان خودشون شرکت می‌کردن، صحبت این بود که هدف از اصلاح فضاهای آموزشی و بهبود در واقع فضاهای آموزشی ما برای این هست که ما بتونیم یک آموزش با کیفیت داشته باشیم، یک یادگیری پایدار و ماندگار داشته باشیم، وگرنه صرف ساختمان مدارس که به خودی خود تحول ایجاد نمی‌کنه. و بارها اشاره داشتن که این زمینه ساز اون اقدام اصلی هست که باید اتفاق بیفته. ما باید از روش‌های سنتی که مبتنی بر نقش محوری معلم به عنوان متکلم وحده بوده و در نقش یک دانای کلی ظاهر می شده و دانش آموزان ما تبدیل شده بودند به افرادی که نقش آفرینی ندارند، دریافت کنندگان منفعل هستند، تحول ایجاد بکنیم و از روش های فعال مبتنی بر کار گروهی در کلاس های درس ایجاد کنیم که اولا کلاس های درس ما بانشات بشه برای دانش آموزان، اونها خودشون درگیر فرایند یادگیری بشن و از این راستا بتونیم ما یادگیری های مؤثر و پایداری داشته باشیم و ما بتونیم همه دانش آموزان رو در فرآیند یادگیری سهیم کنیم و فقط تمرکزمون یک عده‌ای از دانش آموزان نباشه. به این شکل هست که ما هم میتونیم ایجاد تعلق بکنیم در دانش آموزان نسبت به کلاس درس به مدرسه و خب در بعد از اون هم میتونه به جامعه باشه و هم بتونیم انشاءالله از رهگذر فعالیت‌هایی که در مدارس انجام میشه دستاوردهای خوبی داشته باشیم. به همین منظور به ما در واقع تاکید کردن که در وزارت آموزش پرورش برنامه‌ای رو تهیه بکنیم که چه کار ما باید انجام بدیم تا ما این تحول رو در محیط‌های یادگیری شاهد باشیم و ما بر اساس این یک برنامه جامعی رو طراحی کردیم در رفت و برگشت‌هایی که نظر کارشناسی خود آقای رئیس جمهور رو هم داشتیم با توجه به اشتباه علاقه‌ای که به موضوع داشتن و واقعا دغدغه داشتن یک برنامه جامعی رسیدیم که یک جزء اون توانمندسازی معلمان هست در سه محور روش‌های تدریس فعال مبتنی بر کار گروهی، ایجاد محیط یادگیری مثبت که اون بسیار مهم هستش و قسمت سوم استفاده از فناوری‌ها برای غنی‌سازی تجربه های یادگیری دانش آموزان.
به کجا رسید خانم دکتر؟
برنامه تدوین شده، ما سامانه ای رو طراحی کردیم، اجتماعات یادگیری معلمان که خوشبختانه الان که من با شما صحبت میکنم 320,000 نفر از آموزگاران و مدیر آموزگاران مدیران بله مدارس ابتدایی در این سامانه اجتماعات یادگیری ما ثبت نام کردن و تجارب خودشون رو اونجا دارن به اشتراک میذارن، تولید محتوا میکنن برای اینکه بتونیم ما عملا با استفاده از تجربه های خود معلمان این تغییر نگاه رو، تغییر نگرش رو و بعد از اون انشالله مهارت های به کارگیری رو ایجاد کنیم. جشنواره ای رو در این رابطه طراحی کردیم در سطح منطقه استانی و کشوری، جشنواره ازدهای روش های آموزش و تحول در محیط های یادگیری که جالب هست بدونید که نزدیک به 50,000 نفر از معلمان به صورت داوطلبانه اومدن آثارشون رو به این جشنواره ارسال کردن. فکر میکنم که بله، حالا اگر فرصت باشه من موارد بعدی رو هم
خانم دکتر این مصوبه شورای عالی آموزش پرورش رو نیاز داریم، این برنامه اونجا باید مصوب شه یا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نه اصلا به اون صد نمیرسه؟
نه، به خاطر اینکه در سند تحول بنیاد این که قبلا خب مصوب شده در شورای عالی آموزش پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده روی دو جزء اساسی عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت.
پس مبتنی بر اون دیگه تو این صد شما جلو میرید.
بله، اصلا این برنامه‌ای که ما داریم اجرا می‌کنیم به معنای واقعی اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش پرورش هستش و برنامه عملیاتی اجرای سند هستش که نیاز به هیچ مصوبه جدیدی نداره.